این یکی از اهرام‌های خیلی اساسی بود که ایشان همیشه روش فشار می آوردن. اگر نه فقط و فقط روی این موضوع بدون اون که رنگ اسلامی به مطلب بدهند، آیا امکان داشت که بتوانند جامعه را اینجور به حرکت در بیارند؟ اگر ایشان عنوان پیشوایی مذهبی و اسلامی رو نمی داشتن، اگر مردم ایران در عمق روحشون که یک نوع آشنایی، یک نوع انسی، یک نوع الفتی با اسلام دارن، با قرآن دارن، با آیات قرآن دارن، با علی دارن، با امام حسین دارن، اگر اینجور نبود که مردم حس می‌کردن که بار دیگر ندای پیغمبر و ندای علی و ندای امام حسینه که از حلقوم این مرد میاد بیرون، اگر اینها نمی بود، آیا اینجور حرکت در این مملکت به وجود می‌آمد؟ ایشان با ظلم مبارزه کردن، ولی همون مبارزه با ظلم خودشون را با معیارهای اسلامی مطرح کردن. یک مسلمان که نباید زیر بار ظلم برود، با مبارزه با ظلم را در زیر پرچم اسلام انجام دادن، مبارزه با اختناق را در زیر پرچم اسلام انجام دادن. استقلال گفتند. چرا استقلال؟ ما مسلمانیم. یک مسلمان و ملت مسلمان به خود اجازه نمیدهد که ذلیل باشد. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. نباید مؤمن زیر دست و کافر زبر دست باشد، مؤمن فرمانبر و کافر فرمانده باشد. این مسئله جدایی دین از سیاست و مسئله این که در اسلام دین از سیاست جدا نیست، خود جناب آقای مهندس بازرگان که تشریف دارن، یکی از کارهای بسیار بسیار اساسی که انجام دادن همون رساله دین و سیاست بود که از زمان سید جمال این مسئله مطرح شد. سید جمال برای اولین بار این مسئله را به شدت در میان مسلمین مطرح کرد. سید جمال هم همین احساس کرد که اگر بخواهد مردم در مردم حرکت ایجاد بکند، باید به مردم مسلمان بفهماند که آقا سیاست از دین جدا نیست. بعد چه نقشه‌هایی به کار بردن در کشورهای اسلامی، بالخصوص در کشورهای عربی، که یه مسئله را مطرح کردن به نام مسئله علمانیت. یه لغتیست که من چندان هم ریشه او را نتونستم به دست بیارم. علمانیت عرب ها ازش تعبیر میکنن که میگن ترجمه اون چیزیست که فرنگی ها بهش میگن سکولاریزم. علمانیت یعنی جدایی دین از سیاست. حساب دین باید از حساب سیاست جدا باشد. بعد از سید جمال روی زمینه علمانیت فوق العاده کار کردن. در مصر افراد زیادی پیدا شدن با رنگ ملیگرایی، ناسیونالیستی، عربیزم به اصطلاحی پان عربیزم و تکیه بر قومیت، برای اینکه این فکر جدایی دین را از سیاست تبلیغ بکنن. اخیراً هم دیدید که انور سادات همین مسئله را باز بار دیگر مطرح کرده که آقا دین رو به سیاست چه کار؟ دین مال مسجد است. دین کار خودش رو در مسجد باید انجام بدهد. مذهب رو چه کار که در مسائل سیاسی بیاد مداخله بکنه؟ این مسئله زیاد مطرح شده بود، ولی وقتی که از زبان یک مرجع تقلید، یک کسی که مردم کوچکترین آداب مذهبی خودشون را با یک وسواس تمام کوشش می کنند با دستورهای او منطبق بکنن. در کمال صراحت وقتی که میشنون آقا دین از سیاست جدا نیست، ای کسی که از سیاست کشورت دوری کرده ای، از دین دوری کرده ای، این چقدر نقش داشت در این بسیج عمومی. مسئله آزادی و آزادی خواهی مطرح شد، به شدت هم مطرح شد، ولی وقتی که از زبان این رهبر مطرح شد که رهبر دینی و رهبر مذهبی، مردم برای اولین بار احساس کردن که آقا آزادی یک موضوع سیاسی نیست، یک موضوع اسلامی است. یک نفر مسلمان باید آزادی خواه باشد، باید آزاد زیست کند و باید آزادی خواه. مسائلی در ایران به وجود آمد که این مسائل از جنبه اقتصادی یا از جنبه سیاسی مسئله مهمی نبود، ولی از جنبه مذهبی، از نظر شعار و هم از نظر شعارهای مذهبی مسئله مهم بود. ببینید این مسائل چقدر نقش داشت در اوج دادن نهضت. خوشبختانه از اشتباهات بسیار بزرگ دستگاه این شد، این غرور فوق العاده سبب شد که در اواخر سال 55 بود بسیار که یک مرتبه آمدن تصمیم گرفتن که تاریخ هجری رو تبدیل بکنن به تاریخ به اصطلاح شاهنشاهی. این اگه از نظر اقتصاد مردم چه اثری داشت، حالا تاریخ هجری باشد یا شاهنشاهی، از نظر سیاسی مثلا چه مسئله ای بود، حالا تاریخ شاهنشاهی باشه تاریخ هجری، ولی این چقدر عواطف مردم رو مجروح کرد و چه وسیله خوبی به دست رهبر داد برای کوبیدن دستگاه که آقا این دشمنی با پیغمبر است. این دشمنی با اسلام است، دشمنی با پیغمبر است، برابر با این که هزارها نفر از عزیزان این مردم را بکشند. همین مسئله تغییر تاریخ در مردم عصیان ایجاد کرد، عاطفه اسلامی مردم را جریحه‌دار کرد. خب بنابراین مسئله رهبری، کیفیت رهبری، نحوه رهبری، این که مردم در میان افراد زیادی که صلاحیت داشتن رهبر نهضت واقع بشوند، یه رهبر خاصی را انتخاب کردن به صورت اون هم رهبر بلا منازع، رهبری که خودش زوری نداشت که بخواد خودش بر مردم تحمیل بکند، خود به خود انتخاب شد، خود به خود شد، نه اینکه کسی او را نصب کرد، نه اینکه خودش را کاندید کرد، شد. بعدم وقت نگاه بکنیم این رهبر چه مسیری رو طی کرده، روی چه اهرم‌هایی بیشتر تکیه کرده است، چه منطقی را به کار برده است، ببینیم این رهبر جد منطق اسلامی هیچ منطق دیگری را به کار نبرده. پس همین خودش نشون میدهد که نهضت ما واقعا یک نهضت اسلامی بود، نهضت عدالت خواهانه بود، ولی عدالت را هم در سایه اسلام میخواست، نهضت آزادی خواهانه بود، آزادی را در سایه اسلام میخواست، نهضت استقلال طلبی بود، استقلال را در سایه اسلام میخواست، همه چیز را در سایه اسلام میخواست. یادم نمیرود در جریان به اصطلاح اون قضیه معروف، به اصطلاح معروف اپورتونیست ها، اونجا که یک گروهی از مجاهدین خلق از اونها جدا شدن و رسماً اعلام مارکسیستی کردن، یه فردی، یه دوستی داریم، این فوق العاده علاقمند بود به فعالیت‌های مجاهدین، عجیب علاقمند بود و عجیب فداکاری می‌کرد و تا پای جانش حاضر بود برای مبارزه و نه فقط برای مجاهدین، اون چنون ضد دستگاه بود که دیگه اصلا بالاتر از این دیگه من نمیتوانستم تصور بکنم. واقعا من میدم جان خودشو در راه این مبارزه حاضر است، مالشو حاضر است، از دیگران پول میگرفت، خرج میکرد. او ضد دستگاه بود، ولی خب چون مجاهدین هم ضد دستگاه بودن خیلی نسبت به اونها هم گرایش زیادی داشت. من یه وقت نگران او بودم، گفتم نکند که وقتی هم که این جریان رو ببیند بگه حالا مسئله مهمی نیست، حالا اگر هم احیانا اینها آمدن به گرایش مارکسیستی پیدا کردن نباید حرفی در این زمینه زد، حالا فعلا ما باید مبارزه بکنیم، این مهم نیست، مسئله مهم مبارزه است. در یک جلسه ای که من با او ملاقات کردم و ازش نظرش خواستم، یه جمله ای گفت و من این جمله را فراموش نمی کنم. گفت نه آقا، ما عدالت را در سایه خدا بخواییم، اگر بنا باشد خدایی نباشد، نام خدایی نباشد، خدا پرستی نباشد، ما دو عدالتش هم بیداریم. اینجور بود که عدالت را هم ملت ما در سایه خدا خواست، آزادی را هم در سایه خدا خواست، استقلال را هم در سایه خدا خواست. ببینید حالا که مطلب رسیده به اینجا، یه نکته دیگر هم عرض بکنم. اون نکته اینه، بدون شک اسلام یک دین انقلابی است، اسلام دین مبارزه است. در جلسه پیش مطلبی عرض کردم که متممش اینجا باید عرض کنم. عرض کردم که هر انقلابی معلول یک سلسله نارضایی ها و ناراحتی هاست، یعنی وقتی که مردمی از وضع حاکم ناراضی و خشمگین باشند و یک وضع دیگری، وضع مطلوبی را آرزو بکنن، زمینه انقلاب به وجود میاد. حالا میخوام مکملش عرض کنم، به اون این است که صرف نارضایی کافی نیست، ممکنه یک ملتی خیلی هم ناراضی باشه از وضع موجود و خیلی هم آرزوی وضع دیگری رو داشته باشد، در این حال انقلاب نکند. چرا؟ برای این که دارای روحیه رضا و تسلیم و تمکین است. روحیه انظلام، روحیه ظلم پذیری، ناراضی هست ولی در این حال هم تسلیم ظلم است. اگر ملتی ناراضی بود ولی علاوه بر ناراضی بودن یک روحیه پرخاشگری و روحیه طرد و انکار در او وجود داشت، اون وقت هست که انقلاب میکنه. در اینجاست که نقش مکتبها روشن میشود. اسلام خصوصیتش این است که به مردم خودش حس پرخاشگری، به حس مبارزه، به حس طرد و نفی وضع نامطلوب را میدهد. جهاد امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ جهاد در جای خودش، امر به معروف نهی از منکر در جای خودش. امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی اگر وضع حاکم وضع نامطلوب و وضع غیر اسلامی بود، تو نباید تسلیم وضع و تمکین وضع بشی، تو باید کوشش کنی برای طرد این وضع و نفی این وضع و انکار این وضع، برای برقرار ساختن وضع مطلوب و وضع ایدئال. جهاد هم همینجور است. مسیحیت که اساسش بر تسلیم و تمکین هست، قرنها همیشه با اسلام را انتقاد میکرد که آقا اسلام چه دینیست، دین که نباید درش شمشیر جهاد باشه، دین باید دم از صلح و صفا باید بزند، دین باید بگوید اگر به طرف راست صورت سیلی زدن طرف چپ صورت پیش بیاد، ولی اسلام هرگز چنین منطقی رو ندارد. اسلام میگوید افضل الجهاد کلمت عدل عند امام جائر. من در اینجا نوشتم که همین جمله کوتاه چقدر حماسه در دنیای اسلام آفریده. یعنی با فضیلت ترین و برترین جهادها این است که انسان در برابر یک پیشوای ستمگر دم از عدل بزند و سخن عدل رو اونجا مطرح کند. سخن عدل رو مطرح کردن نفی به انکار او و اعتراض او. اگر در مکتبی عنصر تعرض و عنصر تهاجم نسبت به ظلم و ستم و اختناق و اینها وجود داشته باشد، اون وقت این مکتب است که میتواند بذر انقلاب را در میان مردم خودش بکند. حالا ما الان چون نکته ای را آقای مهندس فرمودن، منم میخوام دنبال همون نکته را، یعنی بیانیشان میخوام تکمیل بکنم با اون. این است که ببینید آقا، خوشبختانه به قدر کافی این بذر در میان ما کاشیده شده است. یعنی بعد از اون که سالها بود، قرنها بود، بلکه فراموش شده بود، جهاد در میان ما فراموش شده بود، امر به معروف و نهی از منکر در میان ما فراموش شده بود، مبارزه فراموش شده بود. یادم هست در حدود اوایلی که جلسات انجمن اسلامی مهندسین تشکیل شده بود در امیریه اون خیابان چی بود یادم نیست، در اونجا من بحثی راجع به امر معروف نهی از منکر کردم، بعد رفتم در تاریخچه این مطلب مطالعه کردم، بعد برای من یک امر شگفت انگیزی پیدا شد که همون وقت مطرح کردم و واقعا برای من اسباب تعجب شد که چرا در این 200 سال اخیر، به این رو در اونجا گفتم، چرا در این 200 سال اخیر امر به معروف و نهی از منکر از رساله های ما برداشته شده، در صورتی که در کتاب های فقهی ما عربی و فارسیش هم تا 200-300 سال پیش در رساله های فارسی. خب وقتی که رساله ها می نوشتن، اگه از وضوع و غسل و تیمم شروع می کردن، بعد نماز بود، بعد روزه بود، بعد زکات بود، خمس بود، روزه بود، روزه رو مرز کردن، خمس بود، زکات بود، حج بود، جهاد بود، امر به معروف و نهی از منکر بود، بعدم می رفتن وارد مسائل و معاملات اینها می شدن. ما یه دفعه که نگاه می کنیم می بینیم از 200 سال پیش مثل این که بحث درباره جهاد و امر به معروف و نهی از منکر همینجور خود به خود در اذهان یک امر زائد تلقی شده. همینجوری که مثلا دیگه در رساله ها بحثی درباره عبید اما دیگه نمی کنن، میگن آقا حالا این مسئله فعلا مطرح نیست، یا بحثی درباره حدود قصاص اینها نمی کنن، میگن حالا چون فعلا اینها مطرح نیست، بحثی دیگه درباره امر به معروف و نهی از منکر و جهاد اینها نمی کردن، که انه اینا دیگه حالا از دور خارج شده است. ولی خوشبختانه در این 100 ساله اخیر از نو این مسائل مطرح شد. حرف من این است، حالا که مطرح شده است، ما بر سر یک دوراهی قرار گرفته ایم. من دارم میخواد این دوراهی رو توجه بفرمایید. گفتیم که اسلام با انقلاب پیوند دارد، بذر انقلاب در اسلام وجود دارد، همینجوری که عرض کردم. ولی ما که الان بر سر یک دوره، ما مسلمان‌های انقلابی به اصطلاح، ما که الان هم مسلمانیم و هم معتقد به انقلاب، بر سر یک دوراهی قرار گرفته ایم و این دوراهی خیلی دقیق است. یعنی در ابتدا تشخیص داده نمی شود که دو راه است، اما واقعا دو راه است و به زیاد هم با یک دیگر تدریجا فاصله می‌گیرند. به اون این است که انقلاب اسلامی یا اسلام انقلابی. ما آینده ما چی باید باشد؟ راه آینده ما راه انقلاب اسلامی باید باشد یا راه اسلام انقلابی؟ انقلاب اسلامی یعنی راهی که هدف اسلام است و ارزش‌های اسلامی انقلاب، مبارزه برای برقراری ارزش های اسلامی است. یعنی مبارزه برای ما هدف نیست، وسیله است. اسلام و ارزش های اسلامی برای ما هدف است. ما انقلاب میکنیم برای ارزش های اسلامی، مبارزه میکنیم برای ارزش های اسلامی. پس هدف برای ما اسلام است، مبارزه و انقلاب برای ما وسیله. اما یه عده‌ای میان انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی اشتباه میکنند، یعنی برای اونها انقلاب هدف است، مبارزه هدف است، اسلام وسیله ایست برای مبارزه، اسلام وسیله ایست برای انقلاب. وقت معنیش اینه که ما از اسلام چی را میخواهیم؟ از اسلام انتخاب میکنیم، انتخاب میکنیم. هر چه از اسلام ما را در مسیر مبارزه قرار بدهد او را قبول میکنیم، و هر چه از اسلام فکر بکنیم لااقل ما را در مسیر مبارزه قرار ندهد او را از اسلام ترک میکنیم. اون وقت تفسیرها از اسلام، تفسیرها از انسان، تفسیرها از توحید، تفسیرها از تاریخ، تفسیرها از جامعه، تفسیرها از آیات قرآن، ببینید متضاد متناقض میشود. میان این که ما اسلام را هدف بدانیم و مبارزه را و جهاد را و هر چرا که اسمشو بگذارید وسیله ای برای برقراری ارزش های اسلامی، یا نه مبارزه را هدف بدانیم. من باید مبارزه بکنم، من باید همیشه در حال مبارزه باید باشم، و اصلا اسلام آمده، فقط اسلام آمده برای مبارزه، نه اسلام نیامده برای مبارزه. در اسلام عنصر مبارزه هست. اسلام خیلی دستورها آورده است، یکی از اونها مبارزه است. اما نه اینکه اسلام فقط آمده برای مبارزه، هدفی جز مبارزه ندارد. اسلام آمده برای این که بشریت را به سعادت برساند. یکی از وسائلی که در شرایط خاص از اون وسائل استفاده می کند مبارزه است. این فکر که مبارزه اصل است ناشی باز از همون فکر دیگری است که دیگران، کسانی که مادی فکر می کنند در مورد جامعه و در مورد تاریخ، و اون این است که تاریخ و طبیعت یک جریانی رو طی می‌کنند، عبور از میان از جریان به اصطلاح دیالکتیکی طی می‌کنند و از میان اجداد عبور می‌کنند. هر همیشه در دنیا جنگ اجداد برقرار است، و جنگ اجداد هم در این شکل، البته در این که جنگ اجداد هست یه فکر بسیار قدیمی و الهی هم هست، ولی جنگ اجداد به شکل دیالکتیکی، یعنی هر واحدی در طبیعت و در تاریخ به ضروره ضد خودش را و نفی کننده خودش را در درون خودش پرورش میدهد و امکان ندارد که پرورش ندهد. و بعد که این را پرورش داد، میان خودش و خودش، یعنی میان عناصر کهنه خودش و عناصر نو خودش جنگ در میگیرد، و این جنگ با پیروزی اون ضدی که تازه به پا به دنیا گذاشته، نو به با پیروزی نو و ترکیب شدن نو و کهنه در واقع به معنی دیگر به پیروزی او و ترکیب شدن می انجامد، باز بار دیگر شروع می شود. از طبیعت جنگ است، زندگی جنگ است، جامعه جنگ است، هر چی که بخواد بگید جنگ است. اخلاق خوبم یعنی چه؟ یعنی همیشه شکل آنتیتز رو داشتن، شکل انکار هر چه هست داشتن، انکار وضع موجود رو داشتن. هر وضع موجود هر چی بخواد باشه، تا دیروز شما مبارزه می‌کردی برای اینکه یه وضعی به وجود بیاد. شما که در این جبهه بودی برای پیدایش این وضع، تو مترقی بودی، متکامل بودی، کار صحیح بود. همینقدر که این وضع به وجود آمد، فوراً در درونش یک حالت دیگری به وجود میاد، یه حالت انکار این وضع به وجود میاد، دیگه تو بعد از این کهنه هستی و باید از بین بروی و باید اون دومی باید به وجود بیاد. اساسا این مبارزه یک لحظه متوقف نمی شود و نباید هم متوقف شود و همیشه هر که چهره مبارزه رو داشته باشد حقانیت ملکوت. اون وقت در همه جا مبارزه می شود معیار اسلام. یه عده هم کوشش می کنن که اسلام را به قول خودشون انقلابی بکنن، نه اینکه انقلاب را اسلامی بکنن. اگر بنا بشود که این تفاوت های اینها، یعنی اونجا که میخواد انقلاب اسلامی باشد یا اسلام انقلابی باشد، چگونه راه ها باید دیگر فرق میکنند، یکی یکی بخوام ذکر بکنیم، اون خودش طول میکشه. حالا که بنا شد که اگر واقعا ما اذعان کردیم به این که انقلاب ما یک انقلاب ماهیتا اسلامی بوده به همین معنا که عرض کردن، یعنی عدالت خواهانه بوده ولی عدالتش هم عدالت اسلامی، آزادی خواهانه بوده آزادی اسلامی، استقلال خواهانه بوده استقلال اسلامی، یعنی همه اینها را جامعه ما در ظل اسلام میخواست، تمام ارزش‌های عالی را جامعه ما در سایه اسلام و در ظل اسلام خواسته و توأم با معنویت اسلام. آینده این انقلاب اون وقت محفوظ خواهد بود، یعنی این انقلاب اون وقت تداوم پیدا خواهد کرد که اولا مسیر عدالت خواهی را تا برای همیشه ادامه بدهد، یعنی دولت آینده، دولت‌های آینده واقعا و عملا در مسیر عدالت اسلامی گام بردارد، برای پر کردن شکاف‌های طبقاتی اقدام بکنند، تبعیض‌ها را واقعا از بیان ببرند، جامعه توحیدی به مفهوم اسلام، جامعه بی طبقه به مفهوم اسلام، نه جامعه بی طبقه به مفهومی که دیگران میگن از زمین تا آسمان میان اینها تفاوت هست. کوشش بکند دولت آینده و دولت حال و آینده برای برقراری جامعه بی طبقه اسلامی، بله اگر این فراموش بشه انقلاب شکست. چون اصل این انقلاب ماهیتش ماهیت عدالت خواهانه بوده است، باید ما به آزادی ها به معنی واقعی در آینده احترام بگذاریم. یعنی اگر بنا بشود که دولت اسلامی، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی بخواد زمینه اختناق رو به وجود بیاره، قطعا شکست خواهد خورد. البته آزادی غیر از هرج و مرج است، آزادی به معنی معمول، هر کسی در درجه اول فکرش باید آزاد باشه، بیانش باید آزاد باشه، قلمش باید آزاد باشه، اما فکر آزاد باشه یعنی منطقش باید که واقعا کسی اگر منطقی دارد و فکری دارد فکر خودشو بگه. به اتفاقا تجربه های گذشته نشون داده است که هر وقت در جامعه از یک نوع آزادی فکری در مقابل اسلام، هر وقت در جامعه ما نوعی آزادی فکری بوده ولو از روی سوء نیت هم اگر بوده است، این به ضرر اسلام تمام نشده، به سود اسلام تمام شده. حرفش رو بزنن ما سکوت بکنیم، حرف رو نزنن، بگذارید اونها درباره اقتصادی که خودشون مطرح میکنن حرفشون رو آزادانه بیان بکنن، ما حرف خودمون آزادانه بیان بکنیم، بگذارید اونها هر چه درباره انسان، تفسیر خودشون رو درباره انسان، درباره تاریخ، درباره جامعه، هر چه که بخوان بگن آزادانه بیان بگن، ما حرفمون رو بیان بزنیم. و در این زمینه است که اسلام بیشتر رشد میکنه. من در چهار پنج سال پیش، درست یادم نیست چه سالی بود، چهار سال پنج و چهار بود، در دانشکده الهیات یه مردی بود که خب ماتریالیست بود و نه تنها در اونجا و در جاهای دیگه هم میرفت سر کلاس ها و تبلیغات ماتریالیستی و ضد اسلامی میکرد. دانشجویان اعتراض میکردن، کم کم نوع تشددی در دانشکده پیدا شد. من چند بار حضوری با اون آدم مطرح کردم، بعدم در یک نامه به طور رسمی به دانشکده نوشتم که این نامه را الان من دارم و تقاضا کردم، گفتم به عقیده من لازم است در همین دانشکده که دانشکده الهیات است یک کرسی ماتریالیسم دیالکتیک در این دانشکده تأسیس بشود و استادی که هم وارد در این مسائل باشد و هم معتقد به ماتریالیسم دیالکتیک باشه بیا حرفش بیاد بزنه. من با این موافقم، اما اینکه یه فرد دزدکی بیاد به صورت تبلیغ، یعنی به صورت اغوا، تا چشمش به چهار تا بچه بی سواد جاهل بیفته به شکل اغوا، میدونی اسلام در فلان جمع جرد بفته. وقتی که میگیم آقا، بهش به همون آدم پیشنهاد کردم، گفتم آقا چرا حرفتی میگه به چهار تا بچه که اطلاع ندارن با من در میان دوتا، اگرم مایل هستی در حضور بچه ها باشه، منم میام سر کلاس، تو هم بیا، تو حرفت بزن، منم حرفای میزن. اگرم مایل هستی جمعیت بیشتری باشه، استادای این دانشگاه، استادای دیگر دانشگاه دعوت میکنیم، دانشجویان بیان در یک مجمع عمومی چند هزار نفری، تو حرفت بزن، منم حرفای میزن. گفتم اون زمان بود، گفتم با اینکه من به هیچ قیمتی حاضر نیستم در پشت رادیو و تلویزیون حاضر بشم، ولی برای این کار من حاضرم در رادیو و تلویزیون بیام با تو مناظره کنم. و این کار صحیح هست. به الا اگر ما جلو فکر را بخواییم بگیریم، اسلام را شکست بدیم، جمهوری اسلامی را شکست بدیم. عرض کردم، ولی این غیر از مسئله اغفال و اغواست. اغفال اغوا یعنی کاری توأم با دروغ، تبلیغات دروغین کردن. مثلا فرض کنید شما که یه جمله ای را، یه آیه ای را، یه جمله ای را این سرش آدم ببره، اون سرش هم ببره، یه قسمتی را مثلا اضافه کنند، بعد یه همین را در میاره بردون بیاد بگه، یا از مسائل تاریخی یه قسمت هایی را بیاد بگه، یه قسمت هایی را بیاد حرف بکنه. دروغ گفتن، اغفال کردن، هیچ‌وقت نمی‌تونه آزاد باشه. اینی که در اسلام کتب ضلال خرید و فروشش حرام است و اجازه نشرش هم داده نمی‌شود، کتب ضلال یعنی کتب اغفال، یعنی کتابی که اساسش بر دروغگویی است، تاریخ رو تحریف می‌کند، یه چیزی را به صورت علمی میگوید، در صورت این وقت جلو یا عالم بگذاریم این علم را حتی تعریف کرده، این معنیش که کتب ضلال است. پس آینده ما اون وقت محفوظ خواهد موند که عدالت را حفظ کنیم، آزادی را بکنیم، استقلال، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی، استقلال فکری، استقلال مکتبی. من روی مسئله استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی فکر بحث نمی کنم، برای اینکه این جهت را شما ها از من بهتر می دونید و کمتر از من نمی دونید، ولی روی مسئله استقلال فکری و استقلال فرهنگی و به تعبیر خودم استقلال مکتبی من زیاد مایلم تکیه بکنم. یعنی چی؟ انقلاب ما آقا یه وقت پیروز خواهد شد که ما مکتب خودمون را، ایدئولوژی خودمون را به دنیا معرفی، یعنی ایران و جمهوری اسلامی ایران اون وقت موفق خواهد شد که بر اساس یک تز، یک ایدئولوژی که همون ایدئولوژی اسلامی است ادامه پیدا کند. این مکتب، این ایدئولوژی اگر اسلامی محض باشد ما در آینده موفق باشیم، یعنی اگر استقلال مکتبی داشته باشیم واقعا اون چی که از اسلام خودمون هست همونه بیان بیان بکنیم. خجلت و شرمندگی در مقابل دیگران نداشته باشیم. اما اگر بنا بشود که یک مکتب التقاطی درست کنیم به نام اسلام، بریم ببینیم که فلان کسه ها، فلان گروه، فلان مکتب چی میگن، یه چیزی از مارکسیسم میگیریم، یه چیزی از اگزیستانسیالیسم میگیریم، یه چیزی از سوسیالیسم میگیریم، یه چیزی از جای دیگه میگیریم، یه چیزی هم از اسلام میگیریم، بعد یه آشش و قلمکاری درست کنیم، بعد بگیم آقا این از مکتب اسلام. این برای مدت موقت ممکنه مفید واقع بشه، برای اینکه در مدت موقت افراد نمیدونن. وقتی که ما مثلا یک فکر مارکسیستی را با یه رنگ اسلامی عرضه داشتیم، یه فکر اگزیستانسیالیستی را با یک روکش اسلامی عرضه داشتیم، یه فکر دیگر را با روکش اسلامی، در ابتدا مردم میپذیرن، ولی اینکه برای همیشه مکتوم نمیمونه. افرادی پیدا میشن اهل فکر، اهل مطالعه، بعد میاد دزدیگیری میکنن، آقا فلان حرفی که شما به نام اسلام میزنید، این که مال اسلام است، این اسلام است، این قرآن است، این سنت پیغمبر است، این فقه اسلام است، این اصول معتبر اسلامی است، این حرفی که شما میزنید، شما از مارکسیسم گرفتید، این روکش اسلامی رو میکشید. بعد همین هایی که رو به اسلام آوردن با شدت بیشتری از اسلام گریزان خواهند. این است که این مکتب‌های التقاطی به عقیده من ضررشون برای اسلام از مکتب‌هایی که صریحاً ضد اسلامی هستند اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. پس بنابراین راه آینده ما همون راه که گذشته ماست که از اینجا شروع شده، راهیست که انقلاب شروع شده، راه عدالت اجتماعی در ضد اسلام. واقعا نباید در دولت اسلامی ظلمی واقع بشود، واقعا نباید اجحافی به حق کسی بشود، به حق یک مجرم هم نباید اجحاف بشود، ولی یک مجرم مستحق القتل. واقعا یه عده از جوانها الان حق داریم ما از اونها گله بکنیم، در عین اینکه احساسات اونها رو ما تنبیه میکنیم، ولی در عین حال این مقدار هم حق گله‌گذاری داریم از اونها که اینها اونچنان حس انتقام جوییشون نسبت به مجرم ها اونچنان شدید است که گاهی با یه منطقی حرف میزنن که خب اینا با منطق احساسات جور در میاد، نه با منطق احساس. یه وقتی عرض کنم که رفته بودیم برسیم خدمت جناب آقای مهندس بادرگان در نخست وزیری، از اون پاسدارانی که اونجا بودن دیدم با هم دیگر حرف میزدن، انتقاد داشتن از این اعدام هایی که فعلا وجود داره، میگفتن آقا چرا گلوله ها رو به اینها حرام میکنن، مگه نه ارزش گلوله خوردن دارن؟ خب برن زنده زنده اینا بریزن تو دریا، اصلا ارزش گلوله ندارن اینها که این همه گلوله بیرون ندارن، برن زنده زنده اینا بریزن تو دریا. ولی ضمن این که احساسات پاک این افراد رو ما تقدیر میکنیم، باید بگیم که اسلام اینجوری نیست. از نظر اسلام واقعا به یک مجرمی که هزارها نفر رو کشته، به هزارها جنایت کرده است که اگر بنای اعدام بخواد بشه صد بار باید اعدام بشه، اگر قابل اعدام شدن بود صد بار باید اعدام بشه، در این حال همون هم یه حقوقی دارن و حق او نباید نادیده گرفته میشه. آقا ما که 1300 سال است از مکتب علی این درس رو میآموزیم که ابن ملجم مرادی ضارب امام علی ابن ابی طالب، ارزش علی چقدر بود؟ واقعا از نظر ما اگر به قصاص قتل حضرت امیرالمومنین اگر 500 نفر جنایتکار، اونی که ضارب بوده، اونی که مسبب بوده، اونی که عامر بوده، اونی که راضی بوده، اگر کشته میشد 1000 نفر کشته میشد، زیاد کشته شده بود؟ نه. ولی ما در این مکتب مدعی هستیم که تربیت شده ایم که میگیم علی وقتی که در بستر افتاده است بنی عبدالمطلب رو جمع کرده، خیشاوندان خودش میگوید یا بنی عبدالمطلب لا الفینکم تقولون فی دماء المسلمین تقولون قتل الامام امیر المؤمنین یا قتل علی ابن ابی طالب یا دمیان مباد بعد از من نبینم شما را که بعد از من افتاده اید در خون مردم مسلمان. میگید علی کشته شد، او یکی مسببش بوده، او یکی تحریک کرده، او یکی راضی بوده، نقشه را تو خون کی کشیدن؟ من یک نفر کشته، اون یه نفرم یه ضربت بیشتر به من نزده است، یک ضربت بیشتر به او نزدید، مرد مرد زنده. ما 1300 سال است به این هاست که این مکتب لگه داشته، این هاست که این مکتب رو حفظ کرده و نگه داشته که کاسه شیر را در دم آخر براش میارن. میخواد میل بفرماید، بفرماید که به اسیرتون داغه شیر بدید، به اسیرتون مبادا اسیرتون گرسنه بماند، ارتقو به اسیرتون، با اسیرتون با رفق و مدارا رفتار کنید. ببینید در مدتی که ابن ملجم زنده بود در خانه علی کوچکترین شکنجه کسی به ابن ملجم داد نداد، و این افتخار اسلام. ما دیدیم خود امام خمینی سلام الله تعالی در روزهای اولی که رژیم سقوط کرد و افراد رو می گرفتن، جز اولین اعلامیه هایی که ایشان دادن و همیشه تکرار کردن، در هفته گذشته که در خدمتشون بودیم و بازگون دادستان تأکید میکردن این مطلب را، میگفتن آقا زندانی اسیر است، زندانی تا وقتی که زندانی است و اسیر است کوچکترین مزاحمتی بهش نباید بشود، شکنجه نباید بشود، آزار نباید بشود، پذیرایی نباید بشود، محکمه برود به جرمش رسیدگی بکنند، بعد محکمه هر جرمی که تشخیص داد و هر مجازاتی براش تشخیص داد اون مجازات باید اجرا بشه. ضمن این که توصیه میکردن هیچ شفاعتی رو قبول نکنید، هیچ وساطت رو قبول نکنید، هیچ وابستگی رو نپذیرید، هر کس میخواد باشه وابسته به هر کس میخواد باشه، هر کسی میخواد شفیعش باشد، هیچ این حرفها نباید مطرح باشد. ولی در این حال حق اون مجرم هم در عالم خودش حقی دارد، حق او هم نباید از بین برود. این است که آیا ما جز این که بر پایه همون عدالت اسلامی و ارزش‌های اسلامی باشد قابل بقا نیست. این من فقط به عنوان یک نوع اندرز به طبقه جوان و پر احساس که احساسات اونها رو من همیشه تقدیر کرده و می کنم عرض می کنم که ما نباید تحت تأثیر احساساتمون کاری بکنیم، ولو درباره یک مجرم از مرد خارج بشه. کما این که در مسئله استقلال مکتبی باز تأکید می کنم این برای این آینده انقلاب ما خطرناک است که ما اسلام را، حق اسلام را با باطل اونها بیامیزیم و از اونها بخوایم یک معجون به وجود بیاریم. دیگه عرضی من این
بخونم شما جواب
همجور. اولین سوال، بقیده من اگر هم قرار باشد سهمی به اقلیت ها باید بدهم، آزادی بزرگترین سهم آنها. دکتر زینت بخش.
بسیار خوب، بسیار بسیار قبول داریم. اگر سهمی هم نمی دهم دیگه عرضی من
آیا تعبیر رهبر انقلاب و اطلاق این عنوان با آقای خمینی بیشتر به مصلحت و به واقع نزدیکتر است، یا تعبیر رهبری انقلاب و عدم اختصاص این رهبری به شخص واحد و شرکت دادن همه کسانی که در رهبری شرکت داشتند و دائما با خود آقای خمینی همکاری و همگامی داشتند و دارند؟
از بکنم من جواب این را هم در ضمن عرایض خودم گفتم. اگر رهبر انقلاب را قرار بود ما انتخاب بکنیم جای این حرف بود که آقا ما یک فرد را به عنوان رهبر انتخاب بکنیم یا یک مثلا شورا را به عنوان رهبر انتخاب بکنیم. ولی خوشبختانه میگم وضع انقلاب ما جوری بود که خود به خود خود انقلاب رهبر برای خودش انتخاب کرد، نه اینکه افراد رهبر را انتخاب کردن. این سوال در وقتی درست است که افراد و گروه ها می نشستن رأی می دادن و یه رهبر انتخاب می کردن، و جایی این عرض بود که آیا بهتر این بود که مثلا چند نفر رهبر باشن، مثلا مراجع دیگر هم که در این شریدون ها مثلا در رهبری شریک باشن. ولی اصلا خود انقلاب رهبر را انتخاب کرد، جریان رهبر را انتخاب کرد. اینجا دیگه انتخاب یعنی طبیعی بود، مثل انتخاب طبیعی است که در علوم طبیعی میگن، به صورت یک انتخاب طبیعی رهبر انتخاب شد دیگه، جایی حرفا نیست. یعنی کسانی که در سطح رهبری قرار نگرفتن خود به خود جریان انقلاب اونها را عقب انداخت و پشت سر انداخت، نه اینکه یه افراد آمدن نشستن با رأی دادن اونها را عقب زدن. چون
پیشنهاد کردن بحث نهضت و انقلاب یا مفید است، لذا خواهش ما رادیو تلویزیون سعی ضمن چند مقاله در روزنامه رادیو تلویزیون سعی بفرمایید عموم مردم را آگاه کنید.
از طرف بنده مانعی نیست.
عرفان و اسلام مراتب اشتراک و احتمالاً اختلاف. دکتر رضایی،
این از بحث ما خارج است و بهتر اینه که درباره این بحث نکنیم، چون بحث دامنه‌داری هم هست. در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران یک بحثی در این چاپ‌های اخیرش هم داشت، یک بحثی را اختصاص دادیم در به خدمات علمی و فرهنگی ایرانی ها، و در اون خدمات علمی و فرهنگی یه بحثش اختصاص دارد به عرفان و تصوف. در اونجا تا اندازه را دیدیم موضوع در ابتداش به 7-8 صفحه درباره این موضوع بحث.
آیا تناقضی بین مذهب و سوسیالیسم وجود ندارد و میتوان بین این دو توازن و ارتباطی برقرار نمود؟ از فرمایشات آقای عزالدین حسینی. دکتر من
نمیدونم از کردستان این جواب این سوال آمده است، یعنی که از همینجا عرض میکنم که خود سوسیالیسم تعبیرهای مختلف و تعریفهای مختلفی ازش شده است. اگر ما سوسیالیسم را صرفاً به این جور تعریف کنیم، یه مسلک اجتماعی که برای اجتماع نوعی اولویت نسبت به فرد قائل است، اگر این جور ما سوسیالیسم را تعریف کنیم، نه، خود اسلام طرفدار نوعی سوسیالیسم.
پیشنهاد می شود به منظور پیگیری هدف انقلاب اسلامی و ضد نگه داشتن ایدئولوژی اسلام، یکی از اصول عملی اسلام که فراموش شده است، یعنی نماز جمعه، باید اقامه شود.
بسیار پیشنهاد به جایی هست، بسیار بسیار. از شما چه پنهان که من در این سفرهای اخیری که قم رفتم دو سه بار با خود امام خمینی این مسئله رو مطرح کردم و به ایشان عرض کردم که الان وقت این است که نماز جمعه وسیله شما احیا بشود، برای اینکه شما الان امام مبسوط الید هستید. در گذشته که نماز جمعه خونده نمی شد، دلیلش این بود که نماز جمعه نماز حکومتی است، نمازی است که امام مبسوط الید باید بخواند، و بنابراین الان شرایطش جمع شده و باید شما بخوانید. و هنوز هم از این متشیش هم البته یک عذرهای فردی و شخصی داشتن که اون عذرها رو ذکر میکردن، اگرچه هنوز من قانع نشدم و امیدوارم هستم که ایشان رو قانع بکنیم، و با دوستان و رفقای دیگه هم من صحبت کردم، اونان برن با ایشان صحبت بکنن، و این کار حتما انشاءالله باید بشود و از ایشان هم باید شروع بشود. اگر ایشان شروع بکنن این کار را، وقت در همه شهرهای دیگر ایران هم خواهد شد.
برای جلوگیری از شکاف در کادر رهبری و ادامه همکاری و هنگامی که از لوازمات اولیه به ثمر رسیدن انقلاب است، چه تدابیری باید اندیشید و چه پیشنهادها و درخواستهای عملی میتوان از زعمای قوم خواست و به قوم در وضع خاص فعلی فرستاد؟ دکتر آقای
چه پیشنهادهایی که پیشنهادها رو اینجا ما نباید عرض بکنیم. آقایان در این زمینه قاعدش اینه که هر کسی هر چه به فکرش میرسد پیشنهادهای خودش رو بنویسه، بعد در یک محلی در همینجا دفتر معین بکنه، اونجا جمع‌آوری بشه، بعد از اونها نتیجه گیری بشه، خلاصه گیری بشه، ممکنه مثلا در چند پیشنهاد پخته بشه بعد ما رو بفرسته. دیگه من نباید اینجا حالا
علت اینکه این اشتباه پیش میآید و می توانند اسلام را در خدمت مبارزه تبلیغ و بقبولانند این است که حقیقتاً اسلام راستین بدون مبارزه مستمر و پیگیر پیاده نمی شود و یک مسلمان واقعی جز در زمان حکومت عدل الهی ناگزیر است دائما مبارزه بنماید.
این بیان البته بیان خوبی است، بیان درستی است، ولی این که اسلام بدون اون که از عنصر مبارزه استفاده کند که همون جهاد امر معروف نهی از منکر است، که معنیش این است که اصل جهاد امر معروف نهی از منکر همیشه باید زنده باشد، هیچ وقت نباید تأخیر بشه. این مطلب مطلب خوب و مطلب درستی، ولی اونی که ما انکار کردیم و نهی کردیم این است که ما اسلام را فقط در جهاد مخالفت کنیم. اسلام یعنی جهاد، جهاد هم یعنی اسلام. این معناش چشم پوشی کردن از سایر ارزش‌های اسلامی. این مثلا در مقام مثال مثل این است که آدم میگه مثلا حلوا را وقتی که به وجود میارن چی به وجود میارن؟ میگن آرد میخواد، شکر میخواد، روغن میخواد. یک کسی که از بس حلوای بی شکر مثلا بهش دادن میگه آقا حلوا یعنی شکر؟ من دیگه غیر از این قبول ندارم. حلوا یعنی شکر، شکر یعنی حلوا. نه آقا، حلوا شکر میخواد. درسته که شما اینقدر حلوای بی شکر بهت دادن که حساسیت پیدا کردی، اما این هم درست نیست که حلوا یعنی شکر، شکر یعنی حلوا. حلوا یعنی ترکیبی که یه جزء اساسیش هم شکر است. ما از بس که به اصطلاح در اسم مسئله جهاد امر برات ما یاد منکر ترد شده بود از جامعه ما، اینقدر از این جهت تشنگی کشیدیم که حالا به یه حالت افراطی کشیده شدیم. حالا که به جهاد امر معروف دیدیم و مزش کشیدیم، دیگه حالا یه دفعه میخواد همه چیز دیگه صرف نظر کنیم. اسلام یعنی جهاد، جهاد یعنی اسلام، غیر از این چیزی نیست و همه چیز اسلام رو با همه یه معیار باید حساب کرد. اینه من عرض میکنم اشتباه.
همزمان با انهدام بنیادهای نادرست طاغوتی باید چه رهنمودها و خط مرزهای و ضوابط و تحرکی به جامعه به فساد کشیده یا گروه تحصیل کرده به فساد کشیده شده از طرف رهبران ارائه شود که خلأی در پیشرفت انقلاب به وجود نیاید و مردم را از شور نیندازد؟
این هم سوال خوبی طرح شده است که انقلاب در هر مرحله نیازمند به یک شعار جدید است متناسب با اون مرحله، و اگر رهبر یا رهبران اشتباه بکنند یک شعاری که متناسب با یک مرحله بوده و زمانش